بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه صغر وما أدراك ما صغر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. محضر مبارک سرورال معظم استحضار دارید که سخن در آیات بینات سوره شریفه مدثر است. دیروز در بخش دوم از مباحث محضر مبارکتون بازگوش بود که خداوند سبحان حکایت وحید القریش ولید ابن مغیره مخزومی را با تفصیل ویژه‌ای مطرح فرمود. بازگوش بود که ولید کسی است که به گزارش قرآن زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. ولید ابن مغیره بزرگی است از بزرگان مکه، کسی است که از جهت مالی قرآن میگوید مشکلی ندارد، کمبودی ندارد، مال ممدود دارد، مال متصل لاینقطعی که به کار او می آید و کمکش می کند. او در اون جامعه خاص به اصطلاح بدوی که زندگی می کند دارای فرزندانی است که بازوهای اقتصادی اصلی او محسوب می شوند، اون هم بنین شهودا، فرزندان از نوع ذکور در صحنه، به تمام معنا گوش به فرمان و کاملا آماده و کمر بسته در راه اقتصاد مکه. 10 پسر دارد که اینها بازار را قبضه کردند و کلی تجارت و صادرات و واردات مکه در قبضه قدرت این جماعت است. و مهدت له تمهیدا، دارای مقام ریاست مجلس شورای ملی مکه است، یعنی همون مجلسی که نام اون دار و ندوه بود در طول تاریخ و چسبیده با به مسجد الحرام تشکیل می شد. یک چنین موقعیتی را دارد، از جهت مالی، از جهت اجتماعی، از جهت سیاسی کمبودی در کال ولید ابن مغیره مخزومی نیست. اما هنگامی که برخورد با دعوت نبی مکرم اسلام می کند و پیامبر گرامی، قرآن بازگو کرد کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هیچ کدام از این عوامل موجب اون نشد که عناد و لجاج از درون ولید برون آید. فرمود خداوند سبحان که ماجرای اون رو دیروز خواندیم خدمت عزیزان و بازگو کردیم شیوه گوش دادن، شنیدن مطالب رو. اقرارهای ولید رو بازگو کردیم که این نه کلام بشر است، نه شعر است، نه خطبه است، نه کهانت است، این نیست مگر کلامی که اعلای اون مسمر، اسفل اون مغدق. بازگو کردیم اینها رو مطرح شد خدمت عزیزان. اقرار ولید را به عظمت کلام نبی مکرم و اینکه این نیست مگر اون که سخن غیر بشر باشد. اینجا قرآن فرمود انه فکر و قدر. ولید ابن مغیره بعد از اون که کلامات نبی مکرم رو شنید، اونگاه شروع به بررسی کرد. حالا این بررسی برای چیست؟ میخواهد بر روی کلمات نبی مکرم یه مطالعاتی را داشته باشد، میخواد نقد کند کلمات پیغمبر را، میخواد استفاده و استضاعه کند و تدبر و تدبیری در کلام خداوند قرآن داشته باشد که از زبان نبی رحمت شنیده است؟ نه، انه فکر و قدر. این فکر کرد، مجموعه ذهنیات خودش رو جمع کرد، یه نظمی به فکر خودش بدهد و اندازه‌گیری و تقدیر و بررسی‌هایی کرد مشخص میشه مسیر این فکر شیطانی است. فرمود قرآن فقتل کیف قتل، اون فکری که مسیر اون به سوی شیطان منتهی میشود فقتل، کشته باد. نفرین خداوند شامل ولید میشود. چرا؟ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، باید تکرار بشه که تأکیدی باشد که شدت بیشتری را برساند. ثم نظره، ابو جهل و دیگران آمدند و از او استنتاج میکنند، نظرخواهی میکنند که به چه شیوه میخوای برخورد کنی؟ پذیرفتی؟ نه ای نادانان، من نپذیرفتم، من در فکر آن هستم، دارم بررسی میکنم که به چه شیوه این فرد را، یتیم عبدالله را متهم کنم که کسی گفتار او را نپذیرد و قبول نکند. من در صدد این بیانم، فکر من برای این است که بگویم کاهن است، بگویم شاعر است، بگویم مجنون است، من چی بگم که مردم بیشتر قبول می کنند؟ به حیثیت این بزرگ را زیر سوال می برد و کلام او را مخدوش و بی اعتبار می کند. من در صدد اینم. ثم نظره، تأمل بیشتر. ثم عبسه و بصره، بعد از اینکه خوب تأمل در کلمات نبی مکرم به قرآن می کند، قرآن بازمون فرمد ثم عبسه و بصره. کلمه عبسه از ماده به اصطلاح عبوس، عبوس همان گونه که در خود قرآن هم استعمال دارد، عبوسن قمطری را، خود اون حالت چهره در هم کردن، دو جمع کردن چهره، ترش رویی کردن، اون حالت رو به اصطلاح کسی که چنین حالی را دارد، عابس اسم فاعل و اونگاه استعمالات دیگر اون فراوان به کار برده می شود. عبوس مبالغه ی آن است. ثم عبس و بصره، عبوس شد، چهره در هم کرد، ناخوشایند است این مطالب برای او. و بصره، بصره هم به همون معناست، منتها با یه فرقهایی. برحال هنگامی که ابرو در هم فرو می رود، گره می شود، اصلا خود کلمه بصره، بصر، بصره به معنای بصوره، به معنای خشکی است. اگر کسی چین و چروک در صورت ایجاد می کند مثل حالت خشکی، اون رو به اصطلاح بصره می گوید. احساس کرد که این مطالب ناخرسند اوست، لذا چهره در هم کرد. حال چه پاسخی بدهد، چه مطلبی رو بگوید؟ خیلی صحنه زیبایی است اینها که قرآن دارد بازگو می کند و اسباب عبرت عجیبی است. ثم عبس و بصر، بسیار ناخشنود است از نتیجه ای که حاصل میشه بر اساس فکرش. هر چه فکر می کند به عظمت این کلام بیشتر پی می برد، هر چه نظر می کند به صدق مدعای این نبی رحمت بیشتر واقف می شد. اما الان حجابی دارد که این حجاب ها نمی گذارد حق را بگوید. چیست حجاب؟ مال ممدود، بنی شهود، تمهید. سه مانع عمده دارد که اینها مقابلش ایستاده است که نمی تواند حق را بپذیرد. یکی اون سرمایه بی حساب، دوم فرزندانی که تکیهگاهش اوناست و بازوی او هستند، سوم ریاستی که دارد. می داند اگر الان بگوید اشهد ان لا اله الا الله، به اقرار به حقانیت کلام نبی مکرم بکند، اولین چیزی که ازش سلب میشه ریاست دارالندوه است، دیگه اون رو به عنوان رئیس قبول ندارن، میشه مرعوس. و دست از ریاست برداشتن ولو به قیمت پذیرش حق کار مردان است، کار مردان ساخته است، کار انسانهای وارسته است، کار هر کسی نیست که به سادگی از ریاست دست برداشت. برای دست بر نداشتن از ریاست در چشم فرزند بسا در طول تاریخ میله ها کشیدند. شما نگاه کنید ببینید همین سلاطینی که نزدیک خود ما بودن دور نبودن، هم در بین سلسله صفویه که شاید در جهات خوشنامی هم داشته باشند، در میان صفویان چقدر پدر بود که چشم پسرش رو میل کشید و کور کرد، میل داغ رو فرو کردن، چشم فرزند رو کور کردن. برای چی این کار رو کردن؟ ترسیدن که ریاستشون زیر سوال برود. خب دست از ریاست برداشتن و شستن و به کناری رفتن که این کار هر کسی نیست. لذا طبعا ولید میترسد، حجاب دارد، حجاب بس سنگین دارد. میداند که اگر ایمان بیاورد وضعیت مالی او نمیماند، حقوقی بر او تعلق میگیرد، حدودی را باید پاس بدارد، از بعض از مسیرها نمیتواند تغذی کند، از بعض از مسیرها دیگه نمیتواند مال را به در آورد و باید در بعض از وادی ها هزینه کند و این براش قابل تحمل نیست. ریاستش از بین میرود، اون قدرت مالیش تضعیف میشه، ممکنه فرزندانش اینها فردا به خدمت به هر حال این پیغمبر درآیند و دیگه زیر فرمان پدر به اون معنا نباشند، گفته بالاتر از گفته پدر بر اینها حکومت کند و تمام اینها حجابهایی است که نمیگذارد ولید حقیقت رو بپذیرد. لذا ثم ادبره و استکبره. اقبال یعنی رو به شیء و حقیقتی کردن به تمام وجود. اقبال یعنی روی را به سوی چیزی کردن. و عرض می کردم اخیراً در یه بحثی بود که انسان اگر می خواد کاملا یه مطلب رو متوجه بشه باید اقبال کند، یعنی باید به تمام وجود اصلا اقبال و رو کردن به چیزی رمز توجه کامل است. حتی در محاورات اجتماعی اگر کسی با شما صحبت می کند شما از پهلو بهش نگاه می کنید، این خیلی اهانت بزرگی است، این اهانت است. اما اگر شما برمیگردید جهتتون رو به روی او قرار میدید، یعنی توجه کامل بهش دارید، اگر به جنبتون نگاه میکنید از پهلوی نگاهی بهش میکنید، این اهانت است. این چه بس اونی که رو به رو باشد کسی، به هر حال گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، شرح کنم غم تو را نکته به نکته مو به مو. وقتی که رو به رو باشد کسی سخن بگوید، این توجه کامل رو میرساند. ادبار نقطه مقابل اقبال است، یعنی تمام توجه را از امری برداشتن. ثم ادبره، بعد از این که دید، فکرش کرد، بررسی کرد، آنگاه ادبره، به تمام وجود بازگشت، تمام توجه خودش رو از این کلام منعطف کرد و منصرف کرد. ثم ادبره، ریشه این چه بود؟ واستکبره، ریشه همون استکباری است که عرض کردیم بارها به زمان می آورد ولید ابن مغیره مخصومی و ولیدها می گفتن در قبال پیغمبر که انا اکثر من هم آلن، من مالم از این پیغمبر یتیم عبدالله چی دارد؟ سرمایه ندارد، فقیر، من سنن 72 سال سن دارم، این جوان 40 سالی بیش نیست ادعای نبوت کرده است، چگونه ما 70 ساله بیم بنشینیم پای او بگوییم که انت امیرنا، بگوییم انت رسولنا، انت ولینا؟ ما که میتونیم این حرفا رو بزنیم با کسی که این شرایط نسبت به ما داره. ما از جهت مال و فرزند وضعمون این است، او از جهت فرزند این است. خب الان میبینید به هر حال این وضعیت را دارد. اینهاست که اون استکبار رو در درون ولید میجوشند. و حکایت یه چیز، یعنی ولید در طول تاریخ میلیون ها مرتبه تکرار شده است و تکرار می شود، همیشه حق ستیزان همین بوده، مشکبرانشون ادبار کردن، استکبار کردن. وقتی که خداوند سبحان از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، مگر حکایت غیر از این است؟ مگر اون قرد اول که مقابل خداوند سبحان بنیان اسیان رو می گذارد و کاخ نافرمانی برباد رفته رو بنیاد می نهد، غیر از این عمل کرده است؟ مگر ابلیس ادبره نبود؟ مگر استکبره نبود؟ ولیتا همه از همون مکتب فارغ التحصیل شدن و میشوند در طول تاریخ. ادبره و استکبره، پشت کرد و ریشه این استکبار، ریشه این استکبار بود، این بود که نمیتوانست به هر حال کسی را در علم و در حسن و در وجاهت و در کمال و در عظمت فراتر و برتر از خود ببیند، چون چنین حالتی را دارد، لذا بدین شیوه برخورد میکند. ثم ادبره و استکبره، حالا اون نتیجه گیری فقال، این فای تفریع کل مقدمات قبلی. حال چی گفت بعد از تمام این مسائل دیگه؟ وقتی که فکرش رو کرد به نتیجه رسید که باید دیگه ضربه نهایی را بزند، نهایت و قایت و مافل باب فکرش، آخرین حد فکرش این بود که چنین بگوید، فقال این هازا الا سحرون یعفر. دیگه به این نتیجه رسید که از اگر بگوید مجنون است، خب مردم میبینن که مجنون نیست. یعنی اگر بگوید جن دارد، مردم میبینن اون آثار عقلانیت رو، 40 سال باید زندگی کردن با این پیغمبر و مردم خود شاهد و گواهند. اگر بگوید کاهن است، خب میبینن کاهنها اینها تمام کیسه دوختن برای سرمایه های مردم. این بزرگ مرد از اول گفته است که لا اسالکم علیه من اجر، ما کسان توقع مالی از کسی نداریم، بس مزدی ما نخواهیم از کسی. این انسانی که تمام ریشه توقعات مادی را خشکانده است، وجود اون مظهر عقلانیت تام است، پس نمیتواند بگید بهش مجنون، نمیتواند بهش بگید کاهن، بگوید شاعر. خب این خودش اهل ادب بود، این خودش اولین استاد ادب است در مکه، بر کرسی تکیه زده است، خب میداند که این کلمات شعر نیست، میداند که این کدام شعر است که یک مصرع اون آیه دین باشد، یک صفحه یک مصرع اون مدهامتان باشد، اینکه قوانین شعر و ادب عرب را میداند، خب شعر نیست که بگوید شاعر است. اگر شاعر به معنای دیگر باشد، به معنای خیال بافی باشد، این مطالب خیلی واقعیت‌های اجتماعی بیرونی است، خیالی نیست که مردم به هر حال می‌فهمند این رو. پس تنها چیزی که می‌تواند بگوید اینه، خوب با رندی به این حقیقت رسید، ان هازا الا سحر. توجه دارید اینو گاه هست کردیم، چند مسئله است که اینها مبادی ظهوری اون مخفیه برای مردم، یعنی اسبابش اسبابش که یه مقداری توجه خیلی زیاد می‌خواد، شاید هم توجه نرسد به جایی اگرم جلب بشود. چند مسئله هم، خب در صدر بدون شک اعجاز انبیاء الهیست که اسباب اون برای انسانها خفیست و مخفیست، این که علق عصاک جناب موسی عصا بیفکند و چنین شود. اعجاز اسباب اون نفیس از طریق اسباب عادی عمل نمیشه. ممکنه بعضی ها دیدید در این باب توجیهاتی میخوان بفرمایند و مطالبی را بگویند، با احترام عرض میکنیم، اما در این حال اسباب عادی اگر در اعجاز باشه که دیگه اعجاز اعجاز نیست جان برادر، اعجاز نیست، این آیت المعجزه نمیشود. نکته دوم کرامت، اعجاز انبیا و کرامت اولیا، اولیا خدا، همون اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، اولیاء خدا وقتی کاری انجام میدن، دانان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اسباب این کار اسباب مادی یا عادی نیست. عملی که اونا انجام میدن دون که از ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام سر میزنن، اون که از مقام شامخ صدیقه طاهره سلام الله علیها سر زده است، اینها کرامت این بزرگان اسباب عادی نداشته، اینها اسبابش عادی نیست. پس بنابراین این دو. سوم یه پله بیه پایین تر، استجابت دعا. استجابت دعا و از طریق دعا به یه حقیقت هایی رسیدن و یه کاری انجام شدن که از مسلمات از راه های میانبر خداوند زیاد قرار داده است در وجود، از راه های میانبری که وجود دارد، و به هر حال اسباب اون اسباب مادی نیست. استجابت دعا سیمان با مسلمان ها نیست، تمام موحدین و تمام ملیون بفرمایید چیزی بالاتر، تمام ملیون اعتقاد به این داشتن. همین آقای کارل در اون کتاب عرض به خدمتون راه زندگیش می نویسه، مکرر در تعلیفات دیگرش هم دارد که من در کلینیک های دنیا دو راه درمان دیدم، خودش پروفسوری که متخصص پیوند عروق بوده است، من دو راه درمان در کلینیک های دنیا دیدم، یکی دوا و دارو و پزشک، یکی دعا و مناجات و دل سوخته. این یه دنها در باقی رو دارم، منطقه اون راه اولی رو هممون بلدیم، راه دومی رو نه همه بلد نیسته. راه دومی یه الفبایی دارد که اون الفبا را باید فرا گره. بین المحبین سرون لیس یشفی قولون ولا قلمون للخلق یحکی، اون یه الفبایی دارد که کسی اون الفبا را باید بهش برسه تا از اون دیگه اونجا کات و استوان و سیم ندارد. اونجا این بحث نیست، اونجا سخن سوز دل الافی سینه ده آتش افروز در اون سینه دلی وان دل همه سوز، هر اون دل را چه سوزی نیست، دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، اون چیز دیگه میخواهم به حرف دیگه ای دارد. اونجا این ستا یه چیزی هم بوده در طول تاریخ که خودش خواسته است به این سه مسئله برسانه، اون سحر است. سحر هم یه مبادی خفیه درش بوده، یعنی اسباب غیر عادی مثلا ساحران نشان دادند، لذا طبعا این گاه اومده چون این مجاز در کنار اون حقایق قرار گرفته است، گاهی تخالط ایجاد کرده است. براز اون که وضعیت و جامعه مصر رو خداوند سبحان چنین دیده است که الان فکر حاکم، دانش حاکم حتی بگیم بر مصر سحر است، به تمام اساطیر بزرگ مصر و ساحران تشکیل میدهند در محضر جناب فرعون، اینجا جاییست که باید موسی به همون شیوه به صحنه بیاد و عمل کند. اینی که جناب موسی اونقدر معجزه تکمینی دارد که هیچ پیغمبری ندارد، تمام معجزات انبیا رو رو هم بریزید نصف معجزات جناب موسی نمیشود، اونم با چه خصوصیات و با چه قضایای جناب موسی این عمل رو انجام داده است. بخش عمدش به لحاظ همون بستر زمانی، شرایط زمان و مکان به اصطلاح امروز ما، به لحاظ اینه که الان تو این جامعه مردم گرفتار همین قضایا هستن، اونقدر سحر دیدن ذهنشون خویه به این مسائل کرده است، حالا باید چیزی ببینن که سحر با معجزه پهلو نزنن، دل خوش دار، باید جناب موسی چیزی نشان بده که فراتر از این قضایا باشد و به این شیوه عظمت خودش رو و سند رسالت خودش رو امضا کند. بنابراین ولید ابن معاویه مخزومی به این نتیجه رسید که مطالب پیغمبر را سحر بگرد و او را ساحر بنامد. چرا؟ به لحاظ این که پیغمبر یک کارایی میکند که کار ساحران است، یعنی پسر پدر پیشش نشستن کلماتی میگوید، یه مرتبه میبینید بین پدر و پسر اختلاف شد، اینها دشمن خونی هم شد، به چی این کار رو کرد؟ به سحر این کار رو کرد، کاری کرده است که پدر میگوید لعنت خداوند باد بر لات و عزا و منات، پدر میگوید درود باد بر لات و منات و عزا، میشن مقابل هم حازان خصمان خصمو فی ربه، مقابل هم میستن. عجب بین زن و شوهر رو با مطالب خودش جدایی انداخته است. مرد ایمان آورده است، زن مشرک باقی مانده است، زن ایمان آورده است، مرد مشرک باقی مانده است، بین اینا جدایی انداخته است. این جدایی ها با سحر میشه. شما اگر جرأت دارید ده دقیقه کلامش بنشینید، بعد میبینید چه ان من البیان لسحر، میبینید با بیانش آنچنان در دل شما اصلا بی اختیار میشید. این سحره که اینطور تسلط در کلام دارد، این سحر است که این تأثیر را در قلوب و در انسان ها گذاشته است و وضع جامعه عرب را به هم پاشیده است. اینا سحر است. این هازا الا سحر یؤثر. کلمه یؤثر از ماده اثر میاد و اثر و آثار و معاصر میدانید به معنای یکی از معانی اثر، یعنی روایت. الان اینو میشنوید میگن این دعا از ادعیه معثوره است. یعنی چی؟ یعنی مرویده از اهل بیت است. یعنی این دعا، دعا خوبه، شما به هر زبانی میخواید دعا کنید، حتی ولو این حکایت مأخذ درستی نداره، ریشه نداره. دید موسی شبانی را به راه، گفتم و ای خدای اله دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را هم خار باشم هم چه پیش. این مأخذ نداره. البته من اخیرا دوستازی مأخذهای مصنوی رد کردم، بعضی ها نگم این مثلا دستت این بوده، نه، مرحوم فروزان فرد دیگران در شهر مصنوی شریف مأخذی برای این داستان موسی و شبان مصنوی ندیدن، جایی چه از اونجا نقل کرده باشد از پردازش های ذهن شاعر است این. اما کله این طور هم اگر کسی دعا کنه خوبه، در حد فهم خودش، گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آوید بسوزد خلق را، نمیشه بهش گفت. اگر بگی بعد میگن آی موسا، اکارتشون این زمانی عرض میکردم، خوبه این نکته را عرض کنم، مشابه به این معنا دارد. نبی مکرم در نماز استاده است، در پس سر رحمت العالمین نماز صبح، جماعتی از مسلمانان ایستادن، یکی از مسلمانان نامسلمان بیابانی بدوی اعرابی هم در میان مسلمان هست با یک دنیا ارادت به ساعت نبی مکرم، پشت سر پیغمبر ایستاده است به نماز. پیغمبر رسیدن به این آیاتی که میخواندند، حشر فنادا، فرعون جمعیت جمع کرد، شلوغ کرد، بعد در این مؤتمر و در این همایشی که راه انداخت سخنرانی که میکرد، بعد چنین گفت: انا ربکم الاعلی، ادعای ربوبیت اعلا، انا ربکم الاعلا. تا که این جمله رو پیغمبر دارن قرآن رو میخوانن، رسول خدا تو نماز صبح ایستادن، مسلمانان پشت سر به احترام و ادب اقتدا کردن، یه مرتبه این عرب بدوی تازه مسلمان اونقدر دیگه غیرتش به جوش آمد که این مردک ملعون فرعون گفته است انا ربکم الاعلا، یه مرتبه هم تو نماز گفت کذب ابن زانیه، هم تو نماز گفت دروغ گفته از این بسر جنازاده، عجب خیانت، عجب کلمه زشتی گفته است، چه غلط ها کرده است. تا که این رو گفت بعضی ها تو نماز ماندن چیکار کنن، به این چی بگن، نماز تمام شد و عده حمله کردن به طرفش. تو نمیدونی اولا این نماز است، تو نبود چیزی بگی، ثانیا محضر پیغمبر است، ثالثا این حرفی که گفتی حرف زشتی بود. یک مرتبه رسول خدا فرمودن بهاش کن، ده راش کن. آنچه او گفته است او از جای دیگری گفت، او از سوزی گفت که شما اون سوز را متوجه نشدید، راش کن. های موسی، یه حکایت آن است که نکنه جناب موسی خیلی سر شده باشی، نکنه باز جناب موسی به هر حال حکایتی نیست، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. وحی آمد سوی موسی از خدا و بنده ما را چرا کردی جدا؟ موسی چرا دلش بندی؟ چرا اذیتش کردی؟ آزار دلش دادی؟ خب این به هر حال دعا ولو از مقولات موسی و شبان هم باشد، وقتی که از سویدا یا جانس مقبول است، اما اینو توجه داشته باشید. اینو تعمدن قدری اشاره کردم چون بعضی از دوستان اخیرا نکاتی رو میگفتن، اما اینو بدانید اون دعاها و ادعیه‌ای که از لسان دربار معصومین است، میدونید یعنی چی؟ فرق اونها با دعاهای دیگه چیه؟ ادعیه معصوم یعنی اون راه‌هایی که به سوی ملکوت اله کشوده می شود، این خاندان کلیدهاشو دست شما دادند. شما تا بخواید حرف بزنید و با خدا صحبت کنید و چیزهایی بگویید، این داست برحال می گید از سوز دل، گاهیم سر از اون در میارند. اما وقتی که شما می خواهید اللهم انی اسألک به قدرت کلتی، به جبروت کلتی، به عظمت کلتی، وقتی شروع می کنید کما الله، من می خواهید. میدونید این ترتیب که اول چرا با جبروت بیاد، اول با چرا عظمت بیاد، چرا قدرت بیاد، تا آخر قیامت هم بشر بنشینه فکرش بکنه، حکما و فلاسفه و عرفا و متکلمین همه بنشینن فکرش بکنن، نمیفهمن که علی ابن ابی طالب چی گفته است، چرا اینجا اینطور صحبت کرد. اینها راهکارهایی است که خدا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این اون است که خدا درون سینه این حضرات معصومین و ذرات مقدسه محمد و آل محمد این ادعیه و این کلمات ناب رو و لسانشون جاری کرده است که هم در اختیار بنده و جنابالی قرار دادن، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادن. لذا این که بزرگان اصرار میبرزن به ادعیه معصوره، چون اینها به اصطلاح ما چک شده، اینها چک شده، این ادعیه است که دیگه اینها اول موافقت اصولیش از خدا گرفتن، بعد انشاء کردن، بعد گفتن. لذا زمانت اون هم بر خداوند سبحانه است، اجابت اون هم بر علی اعلاف، چون اینا از مصدر وحی دارن صحبت میکنن، از همان پستان نوشیدن که قرآن نوشیده است. لذا طبعا کلماتشون و ادعیهشون مجرب است به اصطلاح ما. بنابراین اثر یعنی روایت، ادعیه معصوره یعنی ادعیه مرویه از اهل بیت. ان هاذا الا سحر یؤثر، ایشان یک سحرهایی است که تازه از خودش هم نیست، اینها درایت نیست، روایت است. این سحر را فرزند عبدالله از دیگر ساحران کهن گرفته است، خودش هم مایه سحری هم ندارد. این هاذا الا سحر یؤثر، با کمال نوجوان مردی، این هاذا الا قول بشر، این نیست مگر حرف بشر. اینها یعنی با چی رو قطع کند؟ باید آسمانی بودن مطالب رو، استنادش رو به خداوند. اگر تونست بگد اینها معارفی است که قدسی نیست، اگر تونست اینو اثبات کند که بگد اینها مطالبی است که ریشه الهی ندارد، اینو حرفای بشری است، اگر تونست اینو اثبات کند دیگه رسالت پیغمبر رو مخدوش کرده است و زیر سوال برده است و بخواستش رسیده. و هدف اینه که اتصال این مطالب رو با آسمان و وحی و خداوند سبحان ولید و ولیدها قطع کنند، قطع میکنند. ان هاذا الا قول البشر، این ماجرای ولید. حالا خداوند سبحان به دنبال اون میفرماد سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبدی ولا تذر لواحة للبشر سأصلی سقر، بگذار بگوید به هنرش نشان بدهد ولید، به زودی او را داخل میگردانیم در سقر. سأصلی سلا یکی از معانی اون ادخال است، سأصلی سقر، به زودی او را داخل میگردانیم در سقر. کلمه سقر از اسامی جهنم است، این نظم من اون بار درون مجموعه که دارد، این نظم پلید اجتماعی را و اندردم کوره سقر گیرم، اون قصیده معروفش. کلمه سقر از اسامی جهنم، سأصلیه سقر. حالا خود قرآن میخواد سقر رو معرفی کند، و ما ادراک ما سقر، میدونید سقر چیز؟ یه چیزی میشنوید، یه چیزی میشنوید، اما و ما ادراک ما سقر یا رسول الله لا تبقی ولا تذر. سقر قهر و غضب و خشم آتشی از ناحیه خداوند سبحان، که لا تبقی ولا تذر، نه چیزی را باقی میگذارد و بعد هم که گرفت رها نمیکند. خیلی تعبیر، تعبیر تکان دهنده است عزیزان. لا تبقی ولا تذر، خب توجه دارید که نوعا در دنیا ما مصائبی که داریم اینها فراگیر نیستن، مثل نعمت های دنیا. نعمی که در دنیا ما داریم نعمت ها فراگیر نیستن، خیلی هامون متنعمیم به نعمت های الهی، اما این نعمت اونطور نیست که همه جهت و همه ابعاد ما را جواب بدهد. گاه میبینید که به هر حال این نوسانات در باب نعم الهی رو ما حس میکنیم و مقتضای دنیا هم همین است، مقتضای دنیا هم همین است. گاهی توانایی است، دانایی نیست، گاهی دانایی است، توانایی نیست. به هر حال حکایت همان است که دیروز شعر شرح میکردیم، خدمتتون تکرار نمیکنیم. عقوبت ها و مصوبت ها هم همین طور است، آتشی هم که در دنیا افروخته می شود همین طور است. به هر حال یه مصیبتی به بار میاد، اما این مصیبت یه ابعادی رو میگیرد، تمام ابعاد وجود رو نمیگیرد. یه داغی بر دل می نشیند، میبینید ابعاد دیگری باز برای ترویح خاطر وجود دارد. اصلا آتشی افروخته می شود، مثال آتش بزنیم، انسان به دل آتش می رود، خب میبینید هم آتش هم فراگیر باشد، خب ما به هر حال می سوزیم، بدن می سوزه، ممکنه خیلی از قسمت ها دیگه تحت تاثیر آتش قرار نمی گیرد. این اون آتشی نیست که لا تبغی نیست، هیچی رو فرو گذار نکند. آتش قهر خداوند سبحان آتشی است که نه تنها جسم را میگیرد، بلکه شدیدتر از اون جان را میگیرد. این اون آتشی است که نار الله الموقدت التي تطلع على العفده فانها عليهم موسده في عمد ممدده، این آتشی است که جان را میگیرد، جسم رو میگیرد، روح رو میگیرد، روان رو میگیرد. لا تبقی، هیچی فرو گذار نمی کند، به تمام وجود منطبق می شود، منطبق می شود این آتش. و بعد ولا تذر، کسی رو که این آتش در قهر خودش گرفت دیگه نمیشه، ما از دامن خیلی از آتش ها میتوانیم بگریزیم، اما از دامن این قهر آتش کسی نمیتواند بگریزد و کسی رو رها نمی کند. لا تبدی و لا تزر لواحتون للبشر، لواحتون للبشر. کلمه لواح از ماده تلویح، تلویح به معنای رنگ عوض کردن، هنگامی که رنگ یه شیئی از روشنی به تیرگی می رود، حالا ممکنه به سوی قرمزی بره، ممکنه به سوی سیاهی و کدری بره، اینو تلویح می گویم. لواحتون للبشر، کلمه بشر هم به معنای بشر هست،
للبشر. این پوست وجود انسان رو آتش قهر خداوند سبحان می سوزاند به گونه ای که خاکستر می کند، به گونه ای که کل ما نزجد جلود هم بدلنا هم جلودن غیره. خداوند این پوست ها رو می سوزاند به قهرش، از بین می رود مجدد با سازی قضب و قهر خداوند سبحان. بعد ظاهری و جسمانیش اینجا چیزی می کند، لواحتون للبشر علیها تسعت عشر سقر، و بر این آتش موکلانند و محافظانند و مراقبانند. تسعت عشر 19 تا، علیها تسعت عشر بر این آتش 19 تا، این همین مقدار علیها تسعت 19 چیز نفرمود خداوند سبحانه. به دنبالش میاد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. این آیه شریفه چند جا در قرآن پاره از آیات داریم که اینها نکته داشته است از ابعاد مختلفه، یعنی به این معنا که اینها جنبه آزمون و اختبار مؤمن و کافر و منافق رو همزمان با هم داره. اینها آیاتی است که جنبه افتتان دارد، یعنی خود لفظ آیه برای تشخیص فهم هاست، خود لفظ آیه برای شناخت ایمان ها به کلام الهی است، خود لفظ آیه برای محک زدن انسان هاست. اینها آیاتی است که جنبه فتنه دارد، جنبه آزمون و اختبار دارد. یه نمونش رو داشتیم چندی قبل در مباحث مطرح شد خدمت عزیزان که در اونجا خداوند سبحان فرمود انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعا کانه رؤوس الشیاطین. این زقوم، شجره زقوم، میدونه چیست؟ این شجره زقوم درختی است که تو در جهنمه، این تو در جهنم است، این شجره زقوم. این شجرتون فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، شکوفه ها و میوه های این درخت مانند کله شیطان است. این خود این آیه از آیاتی است که جنبه فتنه دارد. وقتی که آیه شریف نازل شد عده‌ای از مشرکان صریحا گفتند، عبدالله ابن زبعرا گفت لا اخاصمن، دیگه میدانم که الان چی بگم، الان میرم مستقیم خصومت میکنم با فرزند عبدالله و مچش میگیرم. چطور؟ مگر این نمیگوید که جهنم سراسر آتش و سوزندگی است؟ خب کدوم انسان عاقلی باور میکنه که درخت توی آتش سبز بشه؟ اگر محیط آتشی است، درخت به چیزی که نیاز دارد به اکسیژنه، درخت به چیزی که نیاز دارد به خاک فلان است، چی نیاز دارد؟ کجا در دل آتش درختی سبز میشود؟ آها دیدید اشتباه گفت، اینجا از دستش در رفت، خراب. ای فتنه است. حالا این درخت چیست؟ این شجره زقوم چیست؟ زقوم رمز تلخی بسیار است، تلخی بیپایان است. این کدام درخت است که در جهنم می روید و میوه اون سراسر زقوم است؟ تلخی است، ناخشنودی است. چیست این کدام درخت؟ این غیر از آن درختی است که امروز نهال اون رو شما چشم می کنید، این غیر اون درختی است که بذر اون امروز پاشیده می شود، این غیر از اون درختی است که از دنیا مزرعه الاخره. این کدام درخت است؟ این درخت اعمال انسان هاست که گاه ممکن است شجره توبه باشد، گاه ممکن است شجره زقوم باشد. اینو خداوند سبحان در یک قالب تمثیلی و در یک بیان عجیب مطرح می کند و مچ می زند فکر را، استعداد را، ایمان را. اینجا هم قضیه همینه. علیها تسعت عشر به مجرد این که آیه نازل شد ابو جهل مجلس تشکیل داد، پهلوانی بود، چی اسدی نامی بود و جماعتی دور ابو جهل جمع شدن. ابو جهل رو ببینید چی دارد میگه، این دارد میگه که علیها تسعت عشر این جهنمی که خدای او دارد، خدای فرزند عبدالله دارد، این جهنمی است که 19 تا نگهبان داره. این علیها تسعت عشر رو اینطور برداشت کرد که بر این جهنم 19 نفر وجود داره. خب حالا این 19 نفر چیزیه، بیایید با هم دستی و هم داستانی کنیم و حساب اینها رو برسیم. او پهلوان اسدی گفت من به تنهایی 17 نفر رو میزنم. خودتونم میدونید خوراک ما نشان میده ما چقدر کار میکنیم. ما 17 نفر رو میزنیم، شما هم دو نفر دیگر نمیتونید جلوشون بگیرید. گفتن چرا؟ گفتن الحمدلله پس جهنم تعطیل شد، نگهبانش رفتن مرخصی. گفتم اون شد، پس ما جهنم را غالب شدیم. قرآن میگه و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. این کلمه تسعت عشری که خداوند فرمود، نوزه نوزه چی؟ نوزه نفر؟ آیا نوزه گروهان؟ نوزه گردان؟ نوزه تیپ؟ نوزه لشکر؟ این که مشخص نداشت معدودش چیه؟ این که خداوند فرمود نوزه چه چیزی؟ فرمود علیه ها تسعت عشر و سامین ای انسان های ضعیف. این نوزدی که خداوند سبحان میگهد، این خودش رموز و اسراری در آن وجود دارد. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اینها میدونید چی هند؟ اینها ملائکه هند که هر کدام از اینها وجود را میتواند به اذن الله زیر و زبر کند. شما کی هستید و چه هستید؟ هر کدام از اینها کسانی هستند که علیها ملائکتون جنازون شداد لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون. اینها کسانی هستن که تمام وجودشون رو غلظت الهی و مظهر غضب و خشم خداوندن بر جهنم و اینها همان میکنن که حق میگوید. و قدرت اینها این نیست که شما به ذهنتون آمده است که چه بکنید و چه نکنید. اما اینکه کلمه نونزده اومده در اینجا، چرا خداوند فرمود و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا؟ این که خداوند عده تعیین کرد، خود این یه جنبه آزمون داشت. حالا چرا عدد 19 تعیین شد؟ این بحث دیگه ایست. قرآن نسبت به این شاید مثلا معترض نباشه از باری تعالی. توجیهاتی دارن جماعت و جمعی، مثلا میگن کلمه 19 چون به هر حال همه چیز در بسم الله الرحمن الرحیم گنجانده شده است. حالا کل قرآن در هم دو کل هم در بسم الله الرحمن الرحیم، و مثلا تعداد عدد بسم الله الرحمن الرحیم 19 است، لذا مبنای 19 است. یه تحقیقی هم اخیراً بعض از دوستان به شکل رایانه انجام داده بودن که یه رمز 19 رو در کل قرآن با پاره از محاسبات ریاضی به دست آورده بودن که خیلی اسرار رو در قرآن با عدد 19 میشه به دست آورد. حالا بنده متعرض این عراض نیستم، یعنی اینها رو اونی که به ظاهر همینجا خدمتون عرض میکنم که برها تا حدی بدون راه گشا باشد، اینه که بنگرید در این آیات خداوند سبحان فرمود انهو فکر و قدر. خوب تعمل بفرمایید. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظره ثم عبس و بسره ثم عبره و استکبره. تمام اینها به چی ختم میشند؟ به ره ختم میشه، به حرف را ختم میشه. فقال این هازا الا سهرون یو سرو ری این هازا الا قول البشر باز ری سا اصلیه سقر. تمام آیات قبل اینها راییه، همه به ره ختم میشه. و ما ادراک ما سقر لا تبری ولا تذر لباعتون للبشر تا میرسیم علیها تسعت عشر. بزرگترین عددی، بزرگترین عددی که بتواند به ره ختم بشه و بتوانید ردیف این آیه بکنید همین آیه است. یعنی شما در بین اعداد دو رقمی بگیرید بیاید تا خود صد برید بالاتر، بزرگترین عددی که شما میتونید ردیف کنید همینه، یعنی 19 در کلام عرب که آخرش به ره ختم بشه. و عرض به خدمتون بتوانید این رو وزان این آیات قرار بدید و ترتیب ردیف آیه رو دقیقا با اون تنظیم کنید. فقط عدد 19 است، علیها تسعت عشر، یعنی خود تسعت عشر دیگه از یک بگیرید که نه بیه دو رقمی ها 19 بعد از دو رقمی ها برید بالاتر دیگه نمیشه 21 و 22. به عرب بگوید چی میشه؟ اینها قابل انتباه بر اینجا نیست. هر کدام شو بگید چی میاد آخر؟ دهگان ها میاد آخر قرار میگیره. 27 میشه در زبا خدمت 27. هرچی بیاد نونیه میشه، بعد به نون ختم میشه دیگه، به راه ختم نمیشه. به همیتو برید به ماهاتو، همیتو برید به علوفو، برید بالا. بزرگترین عددی که امکان عدد گزارش با حرف را وجود دارد همینه، رضا و علیها تسعت عشر. منطقه این 19 تا، حالا 19 تا هنگ بگید، 19 تا لشکر بگید، 19 تا خدا میداند که این 19 معدودش چه باشد و چه چیزی مراده هست. فرمود ما قرار ندادیم اصحاب نار را مگر ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا ليستغین الذین اوتوا الكتاب. اونهایی که ایمان به کتاب دارن به یقینشون افزوده میشود و یزداد الذین آمنوا ایمانا. و این موجب میشه که اهل ایمان وقتی این آیات را میشنوند آن به آن افزوده میشود به ایمانشون. یزداد الذین آمنوا ایمانا. خیلی نکته مهم نیست. حالا دیگه نمیخوام این جهت رو بحث کنم. شاید گفتیم در فرازهای مختلف و یزداد الذین آمنوا و یزداد الذین له، چون اندر تقدیر داره و یزداد الذین آمنوا ایمانن. خود این عنایت الهی که به هر حال ایمان رو خداوند مقوله‌ای قرار داده است که آن به آن در تزاید اگر انسان متوجه باشه و بتواند هر دقیقه او از دقیقه قبل، اگر ایمان تزاید پذیر است که این چنین است، اگر این چنین است که ایمان تزاید پذیر است، پس متاسفیم از این که ببینیم ما از این تزاید بهره‌ای نداریم. یعنی ببینیم که ما امروز، دیروز، پریروز، ماه قبل، سال قبل در همین حد از فهم و برداشت و لذت و حلاوت و انس و ذکر و مناجات و توجه و عمل و برحال فهم بودیم. اگر ایمان در حال تزاید است که مسلم با زمان ایمان متزاید می شود، این که انسان متوقف باشد، این همان است که ویل لمن صاب یوما، وای به اون کسی که امروز و فرداش یکی باشه، یعنی از این بحر متزاید ایمان غرفه نوی نگرفته باشد و جام نوی ننوشیده باشد. فرمود و یزداد الذین آمنوا ایمانا بلا یغتاب الذین اوتوا الکتاب بل مؤمنون. مؤمنون در این عبارات هیچ فتنه نمیشن، نه شک میکنن، نه تردیدی دارند. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض الکافرون، اما کفار و اونها که نفاق در درون دلشون هست، اونها که ایمان ندارن، اونها میگن مازا اراد الله و هازا مثلا، این چه مثالی است؟ 19 تا چیست؟ ما 19 نفر میشیم میگیریم میبندیم، همین حکایتی که عرض کردم محضر مبارکتون. و هازا مثلا کذاب که یزل الله من یشاء و یهدی من یشاء، این شیوه هاییست که خداوند به کار میبندد، از این شیوه ها عده‌ای بر ضلالتشون افزوده میشود و بر هدایت جمع دیگری افزوده میشود. فرمود گروهی را که یزل الله من یشاء، خداوند هر آن کسی را که بخواهد اذلال میکند. دیگه نیاز به توضیح نیست، عرض کردیم اذلال اسنادش به خداوند سبحان لا معنا له. اذلال الهی اذلال ابتدایی نیست، اذلال مجازاتی است، یعنی به دنبال این که فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم و ما یزل بهی الا الفاسقین. اذلال خداوند سبحان اولا یعنی راه کردن، اگر خدا کسی را به حال خود راه کردی میشه اذلال، از این اذلال بالاتر نیست. وقتی که برگشتی دیگه تموم شد دیگه، حکایت این میشه نه؟ چون از او گشتی. خوب دقت کنید، این شعر از اشعاریست که فقط خود با لفظ درستش بکنید، جناس تام دارد با خودش. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی چون خدایی شدی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی. این گشت یعنی چی؟ یعنی روی برگرداندن. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، همه چیز از تو گشت، همه چیز از تو گشت. پس زیباست، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. حکایت این است، جز این نیست. وقتی که خداوند سبحان کسی رو رها میکند، همه چیز از تو گشت دیگه، رها میشه. این اذلال است. اذلال یعنی همین که خدا کسی را به حال خود واگذاره. و هدایت یعنی چی؟ یعنی این که خدا کسی را به حال خود وا مگذاره. وحدنا لما اختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خدایا دست ما را بگیر، خدایا ما را به حال خود وا مگذار. این میشه همون هدایت خواهی الهی و اهدنا الصراط المستقیمی که شما وجوبا در هر 24 ساعت 10 مرتبه بر زبان شریف جاری میکنید و میفرمایید و عالی ترین دعای ممکن وجود است. از این برتر دعایی نیست. اهدنا الصراط المستقیم. فرمود کذال که یزل الله من یشاء و یهدی من یشاء و ما یعلم جنود ربک الا هو. چی خیال کردن؟ اینا خیال کردن 19 نفر اونجا؟ و ما یعلم جنود ربک الا هو. سپاهیان خدا و جنود موظف الهی را که مأموران و موکلان انجام فرامین حقا، هیچ کی نمیداند ادرشون چیز کیست، قدرت اینها چیست، سازماندهی اینها چیست، اینها چه نیرویی دارند، چه توانی دارند. کسی جز خداوند سبحان که به اینها نیرو داده است، هیچ کدام از اینها خبر ندارند. و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. این که میبینید اینجا گفته میشه یه چیزیست، خدا میگه که شما اینکه متوجه بشید. آنی که در اینجا مطرح میشود علیها تسعت عشر، اینی که خداوند یه اشاره میکنند، این که صورتیست که به هر حال حضرت باری تعالی میگه در حدی که شما متذکر باشید. و الا و ما یعلم جنود ربک، جنود ربک هیچ کی نمیداند که اون جنود خداوند و لشکر و موکلان موظف الهی بر عذاب او یا غیره کیند و چه هستند و قدرت اینها و توانی اینها دست کس نیست. و ما بیه الا ذکر للبشر کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر انها لاحدی الکبر کلا دیگه حالا میماند بس برای فردا انشاءالله کلا و القمر نه نه اینطور نیست که خیال کردن اینطور نیست که ولید میگوید این هازا الا سحر یفسر کلا رهایش کنی که این زجر است دفع است کلا نیاز به سوگند دارد در اینجا نیاز چون موضع موضع انکار است از جهت حقوقی دیگه الان ولید ادعاشو کرده مدعی البینه تو علی المدعی است حالا موضع موضع ولی امینو علی من انکر است اینجا نیاز به قسم است در رویه حقوقی کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر سوگند به ماه کلا و القمر سوگند به شب هنگامی که برداشته می شود این حالا من نمیخوام تعبیر بکنم نعوذ بالله و نستجیر بالله ما جوی فهمش نداریم که بخوایم این جمله عرض کنیم اما برحال دیگه آنو نمیگین عرض کردن نه مقام تعبیر و نه مقام تفسیر اما کلا و القمر به هم خود روح روی ماهگونه نازنین همین ربیع رحمت قسم به شبی که این پیغمبر خواهد برد قسم به اون شبی که از وجود نازنین او از جاهلیت برداشته خواهد شد و شب ظلمت به سر می آید و صبح تمدن افق می گشاید و صبح ازا و اسفر با همین کلامی که ولید سحر میگد با همین کلام است که ماهتاب وجود نازنین نبی رحمت این قمر بزرگ الهی در وجود میدرخشد و شب را میبرد و روز را میآورد حالا انشاءالله باشد محضر مبارک عزیزان تفسیر و بیان آیه شریفه را انشاءالله فردا به سند مبارکتون در ادامه بحث خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامان بیش از بیش با نورانیت کلامش مزین بفرماید فهم و استنباط و نظر و استفاده از کلام خودش و سخنان عطرت طاهری نبی مکرم رو بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به عطرت کوتاه مگردان. صلوات الله علیه و در همون خطبه گرانقدر وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها بخش هایش به بررسی تاریخ تمدن عرب اختصاص دارد. هفت بخش داره این خطبه. یه بخشش اینه که مقصد اشاره میکنن که شما کجا بودید، عیشتون چه بود، معیشتتون چه بود، وضعیت اجتماعی شما چه بود، چه جهالت و نادانی و سخاوتی بر شما حکومت میکرد، چه وضعی داشتید. خداوند سبحان من الله علیکم و ابی خداوند منت گذارد بر شما به وجود پدرم به شما را از اون ظلمت کده بیرون آورد شبتون به سر آورد به روز رساندتان. در اونجا حضرت زهراء مرضیه اشاره می کنن به اون برها آثار وجودی نبی مکرم نسبت به همین مردم و خب اشارات این چنینی از ساحت مقدسشون صادر می شود. بله همون خطبه ای که وقتی که بانور وارد مسجد شدند فی شملت من النساء وقتی اومدن با یه جماعتی چند نفری البته جماعت که از می کنیم جماعت زیادی نبودن چند نفری بیش نبودن از هاشمیات چند بانویی که اطراف زهرا مرضیه رو گرفتن وارد مسجد شدن نوشتن تاریخ نویسان که وقتی از زهرا وارد شدن چه جبی ایجاد شد که تمام اهل مسجد به گریه آمدند تماما یعنی تا که دیدم پس از مدتی که زهراء مرضیه با یه وضعیت خاص درون خانه بودن حالا اومدن از خانه بیرون و اومدن وارد مسجد پیغمبر و کنار قبر پیغمبر و این منبر و محراب نبی مکرم است زهراء مرضیه وارد شد تمام اهل مجلس به گریه آمد. من نمیدارم حالا آیا حالت جسمی بانو چنین بود که مثلا اینها دیدند آیا چه وضعیتی بود که وقتی حالت بی بی را دیدند اینها همه حتی داره خود خلیفه حتی خود خلیفه هم بله تا یه فراز یه فراز هم وقتی خطبه را شروع کردند اون مقدمات رو گفتند الحمدلله علی ما الحمد و شکر الحمدلله علی ما الحمد و شکر و سلام تا اون میستی به اون جایی که مقدمات رو که تمام کردند به اینجا رسید زهرا نزدیک که مردم اعلمو انی فاطمه. همین فعل امری که به کار می بردن اگر یک هزارمش فهمیده می شد بس بود. اعلمو انی فاطمه، مردمی که اینجا نشستید بدونید من زهرا هستم، من فاطمه هستم. از باب این که فردا کسی چیز دیگری نگوید و این مطالب را به دیگری اسناد ندهد، من فاطمه، میدانید کدام فاطمه هستم؟ من فاطمه فرزند دیگری نیستم، من فاطمه فرزند همین کسی هستم که تربت تابناک و اینجاست، من فاطمه دختر رسول خدا هستم. مردم بدانید من نه حق کسی را خوردم، مردم بدانید من نه حلال خدا را حرام کردم، من عملی نکردم که مستوجب این برخورده های شما باشد. این چه مجازاتی است؟ این چه عمل کردی است که با دختر رسولتون دارید؟ این چه حالت و وضعی است که باید به تظلم و دادخواهی به درون مسجد مکانی پا بگذارد که جایگاه رحمتون به عالمین و محراب و منبر پیغمبر است؟ یا الله استفاده کنیم از مصیبت. یه جمله از کنم، روز قبل از شهادت زهرای مرضی است تا رسید به اونجا که حضرت فرمودن که اگر چشمتون رو باز کنید و غفلت‌ها رو بردارید هنوز می‌بینید که والجرح لما یندمل و الرسول لما یعبر، گویا که هنوز آب غصه پیغمبر خوش نشده است و هنوز جراحت زخم غم و مصیبت پیغمبر بر این دلهای ماسما سیاه پیغمبر هنوز بتن داریم. اما چی شد که این اعمال از شما سرزد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.